بسم الله الرحمن الرحيم إنه خير المسلمين صلى الله عليه وسلم لعنة الله على عبده إلى قوله شهيد سنقوم الشبهات الفتان الجبائل في انقار عاد جسمان شدن گفتن که این قوت در هر صورت لغو و چون لغو قوت جسم و چون لغو از حکیم صادر نمی شود از قوت اجسام مجددن بعد از فنا معقولی و یعنی که دیروز از صورت مالش این است که گفتن اگر قوت بدهد اجسام را بدون قرار که از حکیم فعل بلا غرض صادر نمیشه. اگر با غرض باشد، غرض اگر ایجاد نقصی باشد برای اجسام و تنقیص اونها باشد، باز این فرمودن صحیح نیست، چون اگر غرض بخواد برگردد به حق باری و تعالی، معناش این است که در صورت عدم عود اون غرض به حق، حق باری و تعالی فاقد چیزی باشد. با ایجاد اعاده اونها یک نفعی به تعبیری گیر حق تبار و تعالی بیاد. این معناش این است که در صورت عدم اعاده نقص بر او وارد بشود و منزه هم بردید. پس این چنین قرضی مستقبر نیست انسان، برای در ممکنات هست. ممکن هست که اگر بعد قرار انجام در نقص گیرش میاد، اگر انجام ندهد ناقص هست و نقص گیرش نمیاد، ولی حق تبارک و تعالی اینطور نیست. پس این قسم از عود غرض معقولی. قسم دوم از عود غرض رو فهمیدن غرض عود کند به عبد. اینم با فهمیدن دو حالت ندارد، بیشتر از دو حالت ندارد. یا این است که غرض این است که عبد را علمی و دردی بر او وارد کند به واسطه عود اجسام. این هم می فرماید از حکیم عاقل صادر نمی شود، حالا کلام قاطعه. و اگر این که نه، مرض این باشد که یک لذتی را به او برساند، لذات را هم فرمودن بر اساس اون چرا که اطباء و یا علما به تعبیر این منکر اون چه که وارد شده است عبارت می دارن. گلت مرون محاجب هم بودن این کلام فقط مال به اصطلاح زکریای رازی هست، مال همه نیست. علم که به اصطلاح ایجاد لذت باشد، این آقا مسلم گرفت از کلام یک نفر رو که دیده شکر است. همه همین رو میگن که لذات حسی عبارت است از رفع آلا. یکایی کم شمرده است، مرحوم حاجی هم یک شرح و بسط بیشتری داده است. مثلا فرماید جو لذتش این است که یعنی رفع علم گرسنگی میکنه. شرب ما رفع علم تشنگی میکنه. با قضا سایر اینا رفع آلا من در حقیقت، نه اینکه اینا لذت حقیقی باشه. لذا میفرماید آیا صحیح هست که حکیم بیاد علمی را وارد کند بعد رفع او را به عنوان لذت قرار بدهد؟ این مسئلهش مانند این است که شخصی دست کسی را قطع کند و دوای روی اون زخم بنهد تا رفع درد بشود. این کار کار مناسب با شخص حکیم نیست. پس بنابراین وجوه متصوره در نظر خودش اینها بود و هر یک از اینها را هم تالی فاسدی براش ذکر کرده است. هیچ یک از اینها سزاوار انتصاب به حق تبارک و تعالی را ندارد. این حاصل اشکال سوم. در مقام جواب مرحوم صدر متعلم رضوان الله علیه در سابق ما فرق بین غرض و غایت و فعل ضروری را بیان کردیم. غرض عبارت است از اینکه به اصطلاح اون چیزی که وادار کرده است و دائی در حقیقت شده است برای صدور فعل از فاعل مختار. اینو میگن غرض. اول معنای غرض رو بدانیم. دا غایت عبارت است از این که اون چیزی که انسان برای رسیدن به او فعل را انجام می‌دهد، غرض و غایت گاهی از اوقات در یک جا جمع می‌شود. مثل این که مثلا فرض کنیم شخصی از اینجا می‌خواد برود در مثلا کوهسنگی برای یک تفریحی بکنه. رفتن از اینجا تا اونجا و تفریح در اون مکان، هر دوش در حقیقت در یک در این رفتن جمع شده است. چون اون مکان، یعنی رفتن در اون مکان برای او دائی شده است برای حرکت از این مکان به اونجا. اگر سوال کنن چرا حرکت میکنه، میگه برای رسیدن به اونجاست. و اونجا چه خصوصیت خود نفس اون مکان مطلوبیت دارد براش. پس هم دائی بر حرکت به اون مکان عبارت است از اون مکان، و هم غرض از این حرکت، غایت این حرکت هم رسیدن و وصول به اون مکان. اینجا جمع کنه. باید از اوقات است که نه، مثلا از این مکان حرکت میکند به حرم مطهر حضرت رضا سلام الله علیه. دائی بر این حرکت این است که برسد به اونجا، اما غایت حرکت رسیدن به اونجا نیز زیارت حضرت است. پس بنابراین گاهی از اوقات غرض و غایت جمع میشه در یک جا، و گاهی از اوقات غرض و غایت جدای از یک دیگر است. خب فعل ضروری را هم در سابق بیان کردن که عبارت است از لوازم قهری بعضی از امور. مثلا انسان اگر دوست خودش را ببیند، لازم قهری او این است که ایجاد چی میشود؟ فرح و سرور میشود انسان. دشمن را ببیند، لازم قهریش این است که از او چی مشمئز میشود و به هر حال دل او درد میاد و ناراحت میشود. این دیگه لازم قهریشه، چه بخواد چه نخواد. پس بنابراین این سه عنوان که عبارت باشد از عنوان غرض، عنوان غایت، عنوان فعل ضروری را که شما دقت کنید، حالا میایید در محل بس در مقام جواب. این که گفت فعل اعاده اجسام، اعاده اجسام لال غرضن باشد، این معقول نیست. ما منکری میگیم بدون غرض نیست، همینجوری نمیخواد اعاده اجسام به نمایت اختباری بکنه. پس بنابراین با غرض هست. نهایت هر فعل حرکت طبیعی قطعا غرض و غایت او را هم باید در همین عالم طبیعت جستجو کنید، و هر عملی میفرمایند جزایی دارد، و هر عملی در حقیقت لازمی دارد. جزا و لازم را برای چه آوردن؟ این عبارت نقرای همون امر ضروری است. افعال صادره از انسان در این نشأه لوازم و آثار ضروریهی بر او مترتب می شود، که این لوازم و آثار ضروریه به عنوان فعل قهری اون شیعت، یعنی این چی؟ این دیگه علت جدایی نمی خواد، چون لازم ضروری است، منفک از اون فعل نیست، یک فاعل دیگری نمی خواد که این لازم ضروری بیاد. اگر اعمال خوب صادر شد از انسان، لازم ضروری او اون به حساب مصوبات است. اگر اعمال بد صادر شد، لازم ضروری او همون اموری است که به عنوان عقوبت است. اون چرا که در مقام اعاده حق تبارک و تعالی قرار داده است، نه غرضی است و نفعی است که به خود او برگردد، بلکه برمیگردد به عبد، نه به عنوان یک امر جدیدی که بخواد حق تبارک و تعالی ایجاد کند نسبت به عبد، بلکه این اعاده برای این است که اون چرا که به عنوان آثار ضروریه افعال عباد هست به اونها برسد، و این نه خلاف حکمت است بلکه مطابق حکمت هم هست. آثار ضروریه افعال اشخاص که مترتب بر افعال اختیاریه اونها می شود، اگر بخواید اونا را سلب بکنید خلاف حکمت است، آثار ضروری اشیاء را، و ترتب اون آثار و لوازم مقتضای حکمت است که حق تبارک و تعالی چیزی را عبث نیافریده، و لازمه عبث نبودن این است که امور ضروری هر شیء بر او مترتب بشود. اگر کسی اعمال حسنه انجام داد، مقتضای حکمت این است که لوازم اون اعمال حسنه بر او مترتب بشود. به حافظ در سیام جواب از سالس این است که ما در سابق فرق بین معانی ثلاثه غرض و غایت و ضروری را بیان کردیم که عرض کردیم خدمتتون. غرض عبارت از همون امری که دائی بر فعل است. غایت عبارت است از اون چیزی را که فعل را برای رسیدن به او شخص انجام می‌دهد. و ضروری عبارت است از امر لازم قهری. و ان وقد عرفت در مباحث سابقه در بحث غایات به ان لکل حرکت طبیعی غرضا، هر فعل طبیعی غرضی دارد و غایتی دارد، ولی هم غرض سلام علیکم در افعال طبیعی یعنی افعال صادره از انسان به ما انه جسمون طبیعیون، اینها غرضشان طبیعی است، غرض غایتی هم که دارد نسبت به افعال طبیعی، غایتش هم در عالم طبیعت است، شیء از حد خودش تجاوز نمی کند. ولی کل عمل قبرا هم باید بیان شده است جزاء و لازما، استشهاد می کند ولی کل امرئ ما نوا و اله الاخرت و دنیا واحدون، پروردگار دنیا و آخرت دوتا نیست، یک حد تبارد و تعالی است که اله هم دنیاست و هم آخرت. لیس فعله الخاص الا العنایه، اونی که مستقیما فعل حد تبارد و تعالی هست رحمت است و عنایت است و لطف است. غضب و امثال ذالک اونها را مقتضای اعمال صادره از اشخاص باید بدانیم و اینا اصل نیستن، اصل بر رحمت است و ایصال و فعل حق تبارک و تعالی لیس الا عنایت و رحمت عامه و ایصال کل حقین الى مستحقه، هر حقی را هم یعنی مراد این حق همون لازم ضروری است به مستحقش میرساند. و انما المسوبات و العقوبات، این یک امور جدیدی نیستن که حق تبارک و تعالی بخواد به فعل جدید اینا رو ایجاد کند که بگیم این مسوبات رو برای چی خداوند ایجاد میکند، این عقوبات رو برای چی ایجاد میکند. این عقوبات و مسوبات جزای همون اعمالی است که شخص انجام داده است. جزا امر ما کانوا یعملون، مسوبات و عقوبات لوازم فعل عبدن، اون چی که فعل حق است بیان شد فرمودن رحمت است و جود است و احسان. این مسئوبات و عقوبات ثمرات افعال عبادن و نتائج و تبعات اعمالی هستن که برای عبد است، حالا من جهت حسنات و اقتراف سیئات ساقها الیه القدر تبعا للقضاء الالهی. البته اینا بر اساس علم تفصیلی حق تبارک و تعالی که اون علم مسبوق به علم اجمالی احاطی کلی حق تبارک و تعالی هست، هیچ تنافی با اختیار عبدم ندارد. عبد با حسن اختیار یا سوء اختیار به طرف اعمال حسنه یا اعمال سیئه می رود. عراب انه اذا صار انسان معین، این حرفای ساق غالبا در اصل متکلمین دیده می شود، مخصوصا اینجا هم تصویر می کنند. دیگر اگر جسمی، اگر یک از اموری که مستلزم این است که ما منکر معاد جسمانی بشیم، اینها میگن، دقت کنید چی میگن، کسانی که منکر معاد جسمانی هستن میگن یکی از عللی که ما منکر معاد جسمانی شدیم این است که اگر کسی از دار دنیا برود، اجزای بدن او به هر حال در زمین دفن میشه دیگه و بر میگردد به همون اصلش که به هر حال شده خاک در میاد، دوباره این خاک ممکن است در مزرعه قرار بگیرد به صورت زرعی یا به صورت میوهی بشود، انسان دیگری مصرف کند، میبینید اون چرا که بعد قبلا جسم یک انسانی بوده است حالا شده از عضو بدن و جزء بدن یک فرد آخرین، همون شبهه آکل و معکول هست در حقیقت. خب اینجا چه مشکلی دارد؟ میگه که اگر بنا باشد بدن عود کند و معاد جسمانی باشد، این کدوم بدن هست؟ و فرض رو هم بر این میبرن که یکی از این دو نفر مؤمن باشد و دیگری چی؟ کافر. خب این جسم اجزای مادیه که قبلن فرض کنه اون نفری که مرده است کافر بوده، حالا به صورت غذا و گندم و میوه و امثال ذالک شده است، مؤمن باشد، اونا رو مصرف کرده باشد. اجزای بدن کافر با چندین استحالات دوباره برگشته است، شده عضو بدن مؤمن. این در روز هشت اگر بنا باشد این بدن اوت کند، این بدن کدوم یکی؟ اگه بدن مؤمن باشد، خب باید بهش اصطلاح حسنات داده بشود، در نعمت قرار بگیرد. بدن اون کافر باشد، باید چی؟ در عذاب قرار بگیرد. این چی؟ خب این باعث شده است که ما چون نتونستن حل کنن این شبه را، لذا گفته است که ما اصلا منکر معاد جسمانی میشیم که به این شبه مبتلا نشویم. امر چهارم به عنوان شبهه، بله بله ها قرعه، بله الرابع انه اذا صار انسان معین قضاء به تمامی لانسان آخر، فرض رو بریم ببرن در یک جایی در باغچه حیاتش طرف دوباره اونی که دفن کرده است اونجا زراعت کاشته است یا میوه، به هر حال و همه اینا دوباره برگشته است، چی؟ عضو بدن. مثلا فرض کنیم در باقی قطعات بدنشه در همین جا که دفن میکند، اینا از طریق ریشه های درخت دو مرتبه ثمره و بعد میوه‌هاش مصرف کردن مؤمنین. حالا یک نفر یا ایشا فرض بودن روی یک نفر. ثم خب اینجا چه فل محشور لا یکون الا احدهما، محشور باید یکی از این دو باشد دیگه، یا اون مؤمن اون بدن به عنوان بدن مؤمن باید حساب بشود، یا به عنوان بدن کافر، با اینکه اجزای مادی بدن هر دو شده در واقع. اگه مثلا فرض کنین 10 کیلو اون مواد طبیعی باشد، قبلا این 10 کیلو عضو بدن اون کافر بوده است، حالا شده است عضو بدن مؤمن. محشور باید یکی باشه دیگه، نمیشه این بدنی که آمده است بگیم نصفشه در نعمت قرار بدن، نصفشه در عذاب، یا همش متنعم یا همش متعذب. خب اگر نصف و نصف باشد، اینجا به نصف بدن آسیب رسیده است یا ثواب داده، به نصف دیگر نه. اگر هر دو با هم جمع بشود این بدن هم یک روز عقاب بشه مثلا، یک روز ثواب بهش داده بشه، اینجوری هم نیست، یک روز اونجا روز اینجوری نیست، از باب این تقریب ذهن عرض میکنن. این اولا. ثانیا ان الاکل اذا کان کافرا، اولا اصل بدن، بدن کیه؟ این خودش یک مشکل و معضل، کاری به ثواب عقاب فعلا نداریم، یک شبهه. شبهه دوم اینه که اذا کان کافرا و المعقول مؤمنا، اینجا یلزم اما تعذیب مطیع اگه بنا باشد عذاب بکنن، خب این بدن مؤمنم بوده است، یا تنعیم عاصی از اون طرف اگه بخوان متنعمش کنن این عاصی بوده است، یا کون الآکل کافرا معذبا و المعقول مؤمنا متنعما ما کونه ما جسما واقعدا، و یا اینکه بگید همین فرضی که از کردن هم متنعمش کنن به نعیم جنت، هم متعذب کنن به عذاب جهنم. خب لازمه که یک بدن هم متنعم باشد و هم متعذب، و این هم نشدنیست. پس اگر یک سره باشد کار او، که یا در نعمت باشد یا در عذاب، خب لازم میاد اگر در نعمت باشد کافر هم متنعم شده باشد، اگر در عذاب قرار بگیرد محضن و خالصن لازم میاد مؤمن متعذب بشد، چون فرق این است که این بدن هم بدن مؤمن بوده هم بدن کافر. اگر هر دو با هم باشد لازم میاد یک بدن واحد با اینکه واحد است هم متنعم بشود هم متعذب، به اعتبار اینکه بدن مؤمن است متنعم و به اعتبار بدن کافر متعذب. اینم یک شبهه. جواب میفرمایند به تذکر ما اسلفنا فی غایت وجوه، میفرمایند جواب این شبهه را در سابق بیان کردیم، مرحوم حاجی رضوان الله علیه خیلی قشنگ و زیبا اون چرا که مرحوم صدر تعلیم در سابق بر اساس اون بیان کردن جواب دادن. خب واضح است که اینها یک حرف غلطی را اول مسلم گرفتن، بر اساس اون گیر کردن، اون بر اساس مشرب حکمت متعالیه. اولا تنعم و عذاب اینا مال جسم نیست، مال نفس است، نفس است که متنعم می شود یا متعذب می شود، جسم نیست. و نفس فرض این است که در اینا دو تا هست. نفس مؤمن هیچ وقت متحد با نفس کافر نشده، نفس کافر متحد با نفس مؤمن نشده. دو تا نفس نه مرکب میشن با یک دیگر، نه اینکه رجوع کنن نفس احد ما در دیگری که فانی بشود نفس احد ما در دیگری. نه ترکیب هست و نه اتحاد بین این دو نفس، نه ترکیب است نه اتحاد. عذاب هم که مال نفس هست. لذا مرحوم حاجی هم رضوان الله علیه بر همین اساس فرمودن که نفس ناطقه که صورت هر فرد هست و فعلیت هر انسان چه مؤمن چه کافر است، اون به اصطلاح حقیقت مؤمن یا حقیقت کافر هست. و محل ایمان هم که نفس هست، در روایت عبارت که هست مرحوم حاجی آوردن این لطیفه را، در روایت داریم که محل ایمان را نار از بین نمی برد. ان الارض لا یاکل محل الایمان، در روایت ان الارض لا یاکل محل الایمان، محل ایمان چیه؟ نفسه. و زمین او را از بین نمیتواند ببرد. زمین اجزای مادی و جسمانی انسان را از بین، جسم را از بین میبرد، ولی نفس انسان دفع نمیشود در این زمین تا بخواد به اصطلاح از بین برسد. اساسا از سلط ماده نیست. لذا میفرمایند چون نفس متعدده است، همینجور تعرض کردم، هیچ ترکیبی بین نفس مؤمن و کافر حاصل نمیشود، کما اینکه هیچ گونه اتحادی هم بین نفس مؤمن و کافر نیست. فعلاهازا بحث شبه آکل مرفوض اصلا در اینجا راه ندارد. مضافند بر این که بنابر مشتر مرحوم صدون تعلیمی، دیروز هم عرض کردیم، معاد که جسمانیست به معنای این نیست که از اینجا بار کنن مواد جسمانی رو ببرن در اونجا تا اجسامی که در نشأه برزخ یا قیامت کبرا هست ظهور و بروز داشته باشن، بلکه در اونجا جسم متناسب با همون عالم و نشأه هست. جسم هر نشأهی متناسب با اون نشأه هست. این شبهه در صورتی است که اجسامی که در اینجا هست اینا بخوان منتقل بشن در اون عالم، اینا منتقل نمیشن در اون عالم، نفس هست. خوب گفت بفرم آقای دو تا قوس کمان را اگه در نظر بگیرید، اون دو قوس حرکتی ندارن و جای خودشون ثابتن. نفس انسانی که همینجور سیر میکند از حق تبارک و تعالی تنزل پیدا میکند، تنزل پیدا میکند میاد تا عالم طبیعت، از اینجا عبور میکند، میرسد به باز به هر حال حق تبارک الهی تسبیح الامور. پس سیر نزولی و سیر صعودی هر دو مال نفس است. در هر نشئه متناسب با اون نشئه بروز و ظهور دارد نفس، نفس انسانی. در این عالم طبیعت و ماده که میاد، نفس متعلق میشود به این بدن و چندین سالی خلاصه با این بدن همراه هست. بعدم بدن در اینجا میماند، نفس است که عبور میکند از اینجا، ولی در عوالم بعد باز جسد هست، اما نه متناسب با این عالم. جسدی اینجا نیست، جسد در اونجا متناسب با همون عالم خودش هست. در جمیع خصوصیات دیروز بیان فرمودن که مانند بدن اینجاست، در تصویر دیدن دیگه همون است، ولی یک خصوصیت فرق دارد با اون، اینه که جسم اینجا متشکل است از عناصر، ولی جسم اونجا عناصر این چنینی درش نیست. اون جسم بر اساس ملکات نفسانی انسان است و منشأ نفس است، اما این جسم منشأ نفس نیست، نفس متعلق است به این جسم. به عبارت دیگر اجزاء اصلیه جسم در اینجا چیزی است، حقیقت نفس که امر آخری است، یک تعلقی بینشان برقرار شده است. ولی اجزاء مادیه اصلیه جسم در نشأه بعد عبارت است از ملکات صادره از انسان. اون جسم تابع نفس است، ولی این جسم مطبوع نفس است، نفس است که متعلق شده است و دارد این حمل میکنه به این طرف اون طرف میبره. این در انجامش کنیم برای اجزانیارن، بله بله، مگر اینکه ما بخوام توجیه کنیم اینجوری بگیم اون ملکاتی که در شخص بوده است نیست بر اساس کثرت افعال حاصل شده است، از اینجا الا اونجا این معنا نیست. برای تقریب ذهن تعبیر میکنه. جواب این شبهه میفرماید به تذکر ما اصلفنا فی غایت الوجود، حرفایی که قبلا اگر زدیم کسی فراموش نکرده باشد و متذکر اون حرفا باشد، میفهمد دیگه در نهایت وجود هست که مرحوم حاجی وجودش رو بیان فرمودن. بعضن کردیم که به هر حال درک علم اینا تمام مربوط به نفس است نه مربوط به جسم. و للمتکلمین، حالا متکلمین کلمات عجیبه‌ای در این مقام بیان کردن، به کتب کلامی چه اهل تسنن چه امامیه رضوان الله علیه مراجعه بفرمایید، میفهمن به حرامان علا این حرمت عقلی است، علا کل آهلن الاشتغال بها عن الاکتفا به صورت شریعه و العمل به ظواهر الاحکام، چون جزء اطلاق وقت است. دو خودشان هم دیگه فقط یک کلمه میگن برای انسان عاقل مراجعه به این حرفا. حالا ببینید که آقا عمر چه عمری صرف میشود در این عواطی میمانند که چجوری حل کنند. شبه عاقل و مفهول در کتب کلامی ما هم حتی در حلش نوعا گیر کرده هست، این جواب درستی ندارن. لذا میگن از عویصات شبهات است در باب اعتقادات، ولی که بنابر مشرب حکمت متعالی از عباطیل هست و بطلانش اونقدر واضح است که مرحوم استاد مصعبی دیگه نیازی به بیانش هست نمیبینن. الخامس ان جرم الارض مقدار معدود ممسوح بالفراسخ والامیال و عدد نفوس غیر متناهیه فلا یفی به حصول الابدان غیر المتناهیه معن. بله دیگه هست کردن به هر دو جهت بذار هیچ کنون
یک بدن داریم
یک نفس داریم بدن بله بدن واقعی میشه دو تا نفس، هم حشر بدن مؤمن هست هم حشر بدن کافر. بعد در رابطه با عذابش هم که به عنوان لازم هست باید گیر میکنیم. حرف اینه که نه بس تعدد اینا بر اساس نفسه نه مربوط به بدن. ثانیاً این بدن که اجزای مادی اینجا باشد این حرف غلط را اول قبول کردن بعد گیر میکنن، این اجزای مادی در همجا میماند چه مال مؤمن چه مال کافر، هیچ کدومش به اونجا منتقل نمیشود. شبهه پنجم اینه که گفتن آقا جرم عرض مقدار معدود از کره خاکی یک امر محدود و متناهی است، ممسوح بالفراسخ. حالا تعداد فرسخش قدیم ها نمیدانستن، الان خیلی راحت میتونن محاسبه کنن که چقدر از حجم کره ارض با فراسخ و امیال ممسوح است و عدد نفوس. و از اون طرف عدد نفوس یکی دوتا نیست، چون اینا نمیان اینجا بمانن، نفوس میان در اینجا و منتقل میشوند. چون میان و منتقل میشن اگه بنا باشد همه اونا بیان شد یک وجب جان بیر کسی نیاد. دقت کردیم روی اینا همین جور که میان در اینجا مسافرخانه هست دیگه، برحال باید برن بلا اگه بنا باشد بماند مسافرخانه فقط حجم معینی را از مسافرین به میتواند جا بدد در خودش. بله همون جوری که ملائکه میآورن و نفوس متعلق میشن به اجساد در اینجا، همین جور منقطع میشوند که به عنوان مرگ از اینجا میبرن اونها را. به تعبیری که از بزرگان میفرمود این بچه ها که میان به دنیا معناش این است که برید دیگه، نوبت ما هست دیگه. این یک لسان حالی دارم و یک برهاش گوشتدی میکنن که دیگه اگر بنابرای نوبت بودن است که هست دیگه، حالا نوبت ما هست، شما باید برید که جا برای اینها باشه. خب لازم میاد که امر امور غیر متناهی از امر متناهی حاصل بشود. اگر بنابراید ابدان عود کنن باید چی؟ بگیم این نفوس چقدرن غیر متناهی، یکی دوتا نیست، عددی نمیتونیم معین کنیم. همه اینها جسد میخوان، آیا کره خاکی جوابگوی جسد اینا همه هست؟ اگه فقط همش خاک هستن در اینجا بگیم آب و اینا نباشد، ده برابر اینم باشد باز کم میاد، خلاص مواد ماده اولیه کم میارن چکار کنن؟ از کجایی از کرات دیگر به هر حال بیارن؟ پس بنابراین یک حرفی نزنید دیگه درش گیر کنید. اینا غافل از این که اجساد در نشاعات بعد مواد اولیش اینها نیست، دقت کنید این گچ و سیمان و آجرش خلاص از اینجا نیست، مواد اولیش اعمال روایات ما داریم داره بریم. روایت دارد که میگن ملائکه وقتی شخص عمل خیر انجام میدهد اونا مشغول کار میشوند. اونا همون لوازم ضروری اعمال اشخاص هست. مواد و مصالح چیز اعمال خیری که مؤمن انجام میدهد. باید دست از کار میشن، سوال میکنن چرا اینا دست از کار کشیدن، خسته شدن مثلا یا مزدشون رو ندادن. نه، هیچ کدوم از اینا نیست. اینا مصالح نفرستادن، اونا مشغول ادامه کار نشدن. هرچی مصالح بفرستن، مصالح چیست؟ مصالح کارهای شخص هست. پس بحث اون بهور و قصور و ابنیه که در اونجا هست، بحث این به اصطلاح گچ و سیمان و مصالح ساختمانی اینجا نیست. اینا رو نمیبرن اونجا که بذار تمام اون چیزی در اونجا هست از ناحیه نفس انسان است، از منشآت نفس است، بلکه همین الان هست، فقط بر ما پوشیده و مخفی حجاب از بصیرت انسان به واسطه موت که رفع بشود میبیند. عجب چه چیزایی. بذار مؤمن دارد که اون نماز به صورت زیبایی در روایت هست ظاهر میشود، این مؤمن تعجب میکنه، میگه تو چی؟ که میگه من همون نماز توی هم حرف میاد، میگه من همون نماز توی هم که خاندی این نماز به این صورت، و تو ناراحت نباش، همیشه باید هستم، دیگه تنها هم دیگه نیستی. تمام سختی های قبل به خاطر دیدن جمال همون نماز همه رو چی از به فراموش میکنه. خب پس بنابراین این قبیل از روایات بوده شاهد است برای این که اجزای به اصلا صور در نشه، صور جسمانی در نشه بعد از اینجا نیست، اجسام در اونجا مخلوق نفسن و متناسب با اون عالم همین الان وجود دارن، چون در رابطه با عالم بعد باز در کلمات متکلمین باید بگیم افسانه ها هست. دقت کردیم؟ باید از بعضشون میگن هم آفریده نشده، بعضی میگن که نه مشغولن، همتن دارن به تدریج درست میکنن تا در حال خستن نشن. اینا نه، تمام اون عوالم الان محقق است، بلکه به تعبیر مرحوم صدیقون در همین صفحه بعد بفرمایند که باطن همین عالم برزخ است و قیامت کبرا. و برزخ و قیامت کبرا اینجوری نیست که محقق نشده باشد، هست. نهاد افرادن، افرادن علی السویه نیستن، افرادن که باید از این عوالم عبور کنن. بعضی الان در قیامت کبرا هستن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در رأس فرمودن الان قیامتی قائم. برای اون حضرات دیگه برزخ و دنیا و قیامت میشود علی السویه نیست، احاطه پیدا کردن بر همه این عوالم رو میبینن. به بدن ظاهری این عالم برای اهل این عالم ظاهرن، اونایی که وارد برزخ شدن اگر این به اصطلاح صلاحیت را ایجاد کسب کرده باشند که بتوانند ببینن، حضرات رو در اونجا میبینن. کسانی که وارد قیامت کبرا شده باشند باز مشاهده میکنن اگر اهل شهود باشند. پس بنابراین اون قضیه زید بن حارثه یا حارثه بن زید، اختلاف اون خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که آمد از که من به یقین رسیدم، مضمون که عرض میکنم از اون که اصبحت و اصبحت مؤمنا حقا، هدف هم بودن برای هر حقی یک علامت و اینهایی. تو از کجا علامت چیست؟ شروع کرد به گفتن به این که من الان اونقدر وضع جهنم اهل مجلس میتونم بگیم کی در بهشت است و کی در جهنم. پس این برزخ و قیامت و اینها را هی کرده بود دیگه، یعنی دستیده بود. اما تعلق نفس به این بدن تا زمانی که حق تبارک و تعالی تعیین فرمودند این شخص باید در اینجا بماند، ولی جان او و نفس او عبور کرده، تعلقش به این بدن هنوز در اینجا هست تا مرگ نتیجه شده و مرگ طبیعی. شبیه
که داده
میاد مرگی بزرگتر باشه از زن، حالا تعبیر اسم بخواهی
میگه کنید چرا ما زن رو فقط زمین بگیم، کل عالم ماده
بگیم. عالم ماده چیه؟ مواد نه، مواد جسم نه، مواد جسم ما مربوط به کره زمینه دیگه، از تراب ما آفریده شدیم، جسم ما از تراب بوده، همون دیگه که ما از تراب آفریده شدیم دوباره بر میگردیم به تبدیل به تراب میشیم. جسد نه، ما در این کره زمین بودیم دیگه، موجودات انسان ها و نفوسی که در کره زمین بودن در این جهت، در این جهت فرمایید اجزای جسدی اونها از همین کره خاکی هست و دوباره به همین خاک برگرد برمیگرده. منها خلقناکم و میفرفیها نعیدکم تارتن اخرى. خب این کره زمین با این محدودیت چگونه میشود جسد قرار بگیرد برای نفوس غیر متناهیه؟ این که به تدریج میاد خب مشکل نیست، یعنی نفوس همین دو جسد چون راها میکنند بعد این مواد اولیه میماند برای نفوس بعدی، لذا کم نمیاد. اما اگه بنا باشد خلق اولین و آخرینی که از کره خاکی خلق شده اند دوباره اجساد خودشان را بخوان پیدا بکنند، پروسه کره خاک پاس جواب بو نی و الجواب بله. و این که جرم عرض مقدار معدود و ممسوح هست بالفراسخ و الامیال و عدد و نفوس غیر متناهیه، پس بنابراین لا یکی این پره جرم عرض به حصول ابدان غیر متناهیه با هم، بله تدریجن می شود. این معنی معنی کنه این تدریجن می شود الان سلیتالی علامی الان واقع شده دیگه، این همه نفوس آمدن به اصطلاح حد جسدی خودشون گرفتن و رفتن، اما همه بخوان یک جا و با هم استیفا بکنن این پره خواه کم میاره، چون افجان حاصله از اجزای مجتمعی معقوده از پره عقل غیر متناهی هست به لحاظ این که نفوس مفارقی غیر متناهی سیگه دوتان میدید. ول جوابو بعد تسلیم مازوکه جواب اینه که اولا هیولای عرضیه فی حد ذاتها دارای صورت آن وقت هم شده فرده میشه.